بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 444 سطر چهارم، استاد مروی، جلسه 224، مورخه 9/3/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم شرعا سابقا، فإن جواز التقليد إن كان بحكم العقل وقضية الفطرة كما عرفت فواضح. بحث در این بود که آیا تقلید استمراری از میت جایز است یا جایز نمی باشد. کسانی که می گفتند تقلید استمراری از میت جایز است تمسک کردند به یک استصحاب بیان استصحاب چنانچه دیروز گفته شد این است که مستدل میگوید در زمان حیات مجتهد مقلد با تقلید نمودن از این مجتهد یه سری احکام به عهدهش ثابت شد، مثلا با تقلید از مجتهد گفت نماز جمعه بر من واجبه، حالا بعد از موت مجتهد شک داره آیا آن احکام همچنان بر او ثابت است یا ثابت نیست. استصحاب می کند ثبوت آن احکام رو بر عهده خودش و به همان احکام عمل می کند. این خلاصه ادله آقایان بود. مرحوم آخوند در سه مرحله از این دلیل جواب میدن. در مرحله اول میفرمایند این مقلد اصلا یقین سابق نداره به حکم شرعی، چون یقین سابق به حکم شرعی نداره جای استصحاب حکم نمی باشد، چطور یقین سابق نداره؟ به این بیان مرحوم آخوند می‌فرمایند مبنای ما این شد که جواز تقلید به حکم عقل است، یعنی عقل میگوید رأی مجتهد حجت است، حجت عقلی یعنی چه؟ بارها گفته شده در طبق حکم عقل و در مورد حکم عقل حجیت یعنی منجزیت و معذریت، یعنی اگر این نظر عقل مطابق واقع بود منجز واقع ثابت میکنه واقع رو بر ما، و اگر مخالف واقع بود معذر است، یعنی سبب عذر ما در پیشگاه خداوند می شود. پس در طبق این نظریه عقل حکم شرعی جعل نمی شه، صرفاً میگیم رأی مجتهد حجت است به حکم عقل، دیگه حکم شرعی نداریم طبق رأی مجتهد تا او رو استصحاب کنیم. این یه مرحله بحث. مرحله دوم می‌فرمایند اگر جواز تقلید به حکم دلیل نقلی باشه، یعنی به حکم روایات باشه، روایات اماره زنیه هستند شرعن، در باب اماره شرعیه هم نظر ما این شد که امار حجت است، یعنی منجز و معذر است شرعن، و بر طبق اماره حکم شرعی جعل نمیشه، بلکه فقط یه مطلب داریم، آن همین می شود که رأی المجتهد حجت شرعن، حجت شرعیه هم یعنی منجزیت و معذریت، پس باز حکم شرعی نداریم که الان او رو استصحابش کنیم. اینم مرحله دوم. اما مرحله سوم بحث، مرحله سوم این است، می فرمایند اما اگر مبنای ما مثل مشهور علمای شیعه این شد که در طبق امارات شرعیه حکم ظاهری جعل میشه، یعنی طبق اماره شارع یه حکم ظاهری جعل میکنه، وظیفه انسان عمل بر طبق این حکم ظاهری است. پس بنابراین طبق هر فتوای مجتهد مقلد یه حکم ظاهری داره. حالا استصحاب می کند بقاء اون حکم را. مرحوم آخون می فرمایند در این مرحله طبق این مبنا در مسئله دو احتمال است. احتمال اولین است که بله استصحاب جاری است، به همین بیانی که الان گفتیم، به این معنا که مقلد تا ملتزم شد به فتوای مجتهد زنده فوراً یه سری احکام ظاهری به عهدش میاد. حالا مجتهد از دنیا رفت، شک داریم این حکم همچنان ثابت است به عهده مقلد یا نه، استصحاب میکنیم ثبوت این احکام رو به عهده مقلد. پس به اون احکام همچنان عمل میکنه. این یه احتمال. احتمال دوم رو با یک لاکن الانصاف بیان میکنن، یا یک الا ان الانصاف مثلا. خلاصه این احتمال این است که میفرمایند در همین مورد هم طبق همین مبنای مشهور باز هم میگوییم استصحاب جاری نیست. چرا؟ به خاطر این که وقتی بررسی میکنیم میبینیم احکامی که بر مقلد ثابت شده در زمان حیات مجتهد مطلق نیست، یه قید داره و اون قیدش این است که خود مقلد اعتراف دارد به این که این حکم مقید به رأی مجتهد است. شاهدش هم این است که اگر رأی مجتهد تبدیل شد، حکم مقلدم تغییر پیدا میکنه. میگه مجتهدم تبدل رأی پیدا کرده، پس حکم منم تغییر کرده. بنابراین حکم مقلد مقید به رأی مجتهد است. و ما دیروز گفتیم با از بین رفتن مجتهد، با مردن مجتهد، رأیش از بین می رود. رأی قید حکم است. قید که از بین رفت، مقید از بین می رود. پس حکم منتفیست به انتفاع موضوعش. حکمی نیست که ما بخوایم این حکم رو استصحاب کن. بعد می فرماین حتی اگر شما قطع به این مطلب نداشته باشید که رأی قید حکم است، همینقدر احتمال دادید رأی قید حکم باشه، پس احتمال میدید با نابودی رأی حکم نابود شده باشه. و حال این که در باب استصحاب بقای موضوع لازم است قطعا، پس اگر احتمال بدید موضوع از بین رفته باشه، جای استصحاب نخواهد بود. و در پایان اضافه می کند، می فرمایند ممکن است ما برای عدم حجیت رأی مجتهد میت به این شکل دلیل بیاریم، بگوییم وقتی که اگه مجتهد مریض شد یا پیر شد، فراموشکار شد، در این صورت چون رأیش زائل شده نمیشه از او تقلید کرد اجماعاً، پس اگه مجتهد بمیرد به طریق اولا تقلید از این مجتهد جایز نخواهد بود. پس نتیجه این که خلاصه کلام نمی شود تقلید از مجتهد میت رو چه بدوی چه استمراری با استصحاب ثابت کرد. این خلاصه کلام مرحوم آخوند در این بحث که حالا عبارت رو بخونیم. ولکنه لا یخفا انه لا یقین بالحکم شرعا سابقا. دیروز عرض شد که در تقلید استمراری تمسک به استصحاب کردند، ولی با این بیان که در زمان حیات مجتهد یقینا احکامی برای مقلد با تقلید از مجتهد ثابت شد، شک داریم این احکام ثابت یا نه، استصحاب میکنیم بقای این احکام رو. در سه مرحله جواب میدن. مرحله اول لا یخفا، این که لا یقین بالحکم شرعا سابقا، اصلا ما یقین به حکم نداریم در زمان حیات مجتهد تا حالا استصحاب کنیم بقای حکم رو. چرا یقین به حکم شرعی نداریم؟ چون اونجا ما فقط یقین به حجت داریم. قول مجتهد، رأی مجتهد حجته. حجت هم یعنی منجز و معذر، حجت به معنای حکم شرعی نیست، فقط منجزیت و معذریته. فإن جواز التقلید إن كان به حکم العقل، جواز تقلید اگر به حکم عقل و مقتضای فطرت باشه که ما عرفته، فواضح بود، مطلب واضحه که اینجا عقل دلالت میکنه بر حجیت رأی مجتهد. حجیت هم یعنی منجزیت و معذریت، نه جعل حکم. فإنه لا یقتضی، این عقل اقتضا نمی کند بیشتر از تنجز ما اصابه من التکلیف. اگر اون تکلیفی رو که رأی مجتهد به اون تکلیف رسیده عرض کنم که مطابق با واقع باشه، خب تکلیف واقعی بر انسان منجز میشه. والعذر فی ما اخطأ، اگر این مجتهد خطا کرده باشه صرفا ما معذریم، و الا بر طبق رأی مجتهد حکم شرعی جعل نمیشود که حالا شما استصحاب بقا جاری کنید و هو واضح. مرحله دوم و امکان به نقل، اگر جواز تقلید با تمسک به روایات باشه، فکذالک، مسئله همینه، اماره شرعیه حجته، یعنی جعل منجزیت و معذریت، نه جعل حکم ظاهری. اگر اون جواز تقلید به نقل و روایات باشه، بازم مطلب همینه، بنابر قول تحقیق، الا ما هو تحقیق من ان قضیت الحجیه شرعا، از این که مقتضای حجیت شرعا، لیس الا ذلک، نمی باشد مگر همین منجزیت و معذریت. منجز اگر مطابق با واقع باشه، معذر اگر خطا باشه. پس بنابراین باز جایز تقلید مجتهد شرعا، یعنی قول مجتهد حجته. قول مجتهد حجته یعنی نه بر طبق رأی مجتهد همه جا حکم ظاهری جعل میشه، رأی مجتهد منجز و معذره، پس بنابراین حکم ظاهری جعل نمیشه تا شما استصحابش کنید. لا انشاء و احکام شرعیه، نه اینکه انشاء میشود احکام شرعیه بر طبق معدای این حجت، بر طبق معدای حجت احکام شرعیه جعل نمی شود که شما بیایید بگویید حالا استصحاب می کنیم بقای حکم شرعی رو. فلا مجال الاستصحاب ما قلده، پس مجالی نیست برای استصحاب اون چرا که تقلید کرده او را مقلد، چون اون چرا که تقلید کرده رأی مجتهد، رأی مجتهد صرفا حجت، بر طبق رأی مجتهد حکم شرعی جعل نشده که شما استصحاب کنید بقای اون حکم را. لعدم القطع به سابقا، چون قطع به این حکم شرعی نداریم در سابق، قطع به حجیت رأی مجتهد داریم فقط. الا علاما تکلفنا، اینجا مطلبی رو در پرانتز بیان میکنم که از خارج توضیح ندادیم. میفرمایند مگر به یک توجیه که در تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب صفحه 310 ما این توجیه رو بیان کردیم، که در صفحه 310 در تنبیه دوم مرحوم آخوند بحث کردن که آیا استصحاب حکم تعلیقی جاریه یا نه. اگر ما بگیم استصحاب حکم تعلیقی جاری است، اینجا میتونیم یه حکم تعلیقی درست کنیم، بگیم دیروز که انسان بر طبق رأی مجتهد عمل میکرده، اگر رأی مجتهد مطابق با واقع بوده من یه حکم شرعی داشتم، و همون اگر رو الان استصحاب کنم، استصحاب حکم تعلیقی، چون یقین به حکم ندارم، ولی ممکنه این عرض کنم عمل من این فتوای مجتهد مطابق با حکم واقعی باشه، او وقت اونجا یک اگر درست میشه. اگر فتوای مجتهد مطابق با حکم واقعی باشد، حکم واقعی وجود داشته است، و اگر چنین بوده الان هم حکم واقعی ثابت است. بگیم این استصحاب حکم تعلیقی جاری می شود. الا علی ما تکلفنا، مگر بر اون چی که ما به تکلف افتادیم، به تکلف او رو بیان کردیم در بعضی از تنبیهات استصحاب فراجه، که اگر خاطرتون باشه در آخر تنبیه دوم استصحاب مرحوم آخون فرمودن استصحاب تعلیقی جاری است، بعدم فرمودن فتح است، که ما اونجا گفتیم محشین برای این فتح هم وجوهی ذکر کردن، ولی وجه مناسبش اینه که در دو صفحه به آخر کفایه خواهد آمد که مرحوم آخون اون بیاناتشونه در تنبیه استصحاب یه تکلف میدونن، یعنی خلاصه استصحاب تعلیقی از یه عبارت ایشون معلوم میشه که ایشون جاری نمیدونن، میگن با تکلف اون مسئله بخواد ثابت بشه. الا علی ما تکلفنا، در بعضی از تنبیهات استصحاب که تنبیه دوم باشه فراجه. ولا دلیل علی حجیت رأی سابق فی الله. خب این قلت اگر کسی بگه آقا حجیت که در سابق داشته الان شک داریم حجیت هست یا نه، استصحاب کنیم بقای حجیت را، میفرمان دلیلی نیست بر حجیت رأی سابق مجتهد در زمان لاحق و در زمان موت مجتهد. اینم مرحله دوم تمام شد. مرحله سوم، و اما بناءً علی ما هو المعروف بینهم، اما بنابراون چه که او معروف بین علمای شیعه که میگن مطابق با اماره شرعیه یه حکم ظاهری جعل میشود، من کون قضیت الحجیت شرعیه مقتضای حجیت شرعی، ما که میگیم خبر ثقه حجت است معناش اینه، جعل و مثل ما عدت الی، این که شارع جعل میکند مثل اون چرا که منجر شده به او اماره ظنیه از احکام واقعیه تکلیفیه یا وضعیه شرعن، در ظاهر شارع بر طبق این امارات ظنیه مثل اون حکم واقعی، حالا حکم واقعی حکم تکلیفی یا حکم وضعی باشد، یه حکم ظاهری جعل میکند. پس بنابراین طبق هر فتوای مجتهد مقلد در سابق یه حکم ظاهری داره. اگر طبق این مبنا بگیم دو احتماله. احتمال اول، فالاستصحاب ما قلده من الاحکام، اینجا ما استصحاب کنیم اون چرا که تقلید کرده او را مقلد از اون احکام ظاهریه، و این کان مجاله، در ظاهر مجال برای این استصحاب هست، حکم ظاهری داشته الان با موت مجتهد شک داره حکم ظاهری داره یا نه، استصحاب کند بقای حکم ظاهری رو، و این کان مجالون به دعوا بقای موضوع عرفن، بگیم موضوع عرفن باقی است، این حکم تعلق به این مکلف گرفته، مکلف وجود داره، استصحاب کنیم بقای حکمش رو، و رأی مجتهد هم بگیم مقوم موضوع نیست، که دیروز هم اشاره شد لعجل کون رأی عند اهل العرف، به خاطر این که رأی مجتهد در نزد عرف از اسباب عروض باشه، سبب عروض حکمه، سبب ایجاد حکمه، نه از مقومات موضوع باشه، نه از مقومات معروض، نه جزء موضوع و جزء معروض باشه، رأی مجتهد جزء موضوع نیست، حکم شرعی به گردن مقلد دیروز ثابت بود، امروز شک داره استصحاب میکند بقای حکم را. این احتمال اول. احتمال دوم، الا ان الانصاف با خالیتا عن الجزاف، الا این که انصاف اینه که این ادعا خالی از جزاف نیست. چرا؟ مرحوم آخون عبارتا رو یکمی مبسوطتر ذکر میکنن، ما از خارج کاملا توضیح دادیم لب و لباب کلام مرحوم آخون رو. خلاصه کلام مرحوم آخون اینه که این حکم به عهده مقلد دیروز مطلق نبوده، مقید به رأی مجتهد بوده، رأی مجتهد با موتش از بین رفته، قید از بین بره مقید هم از بین میره. این خلاصه یک کلام. حالا با این عبارت بیان میکنن خود دیگه، ببینید خود دیگه حرفای ما بعد الکفایه بود که ما گفتیم اگه کسی هم چه حرفی رو بزنه، فعلا مبنای مرحوم آخونده حرفی که دیروز ثابت کردن که عرف میگه با فوت مجتهد رأیش هم از بین میرود، طبق این مبنا مرحوم آخونده دارن حرف میزنن. اون مبنای شما که آیا با موت مجتهد رأیش از بین میرود یا نمیرود و حکم عرف و اون حرفایی که دیروز گفته شد، اونا حواشی بر کفایه بود، متن کفایه چیز دیگره. فَإِنَّهُ مِنَ الْمُحْتَمَلِ لَوْلَ الْمَقْتُوبِ، مرحوم آخون میفرماین احتمالشو میدیم اگر قطعا نگیم مسئله چنینه، ان الاحکام التقلیدیه عندهم، احکام تقلیدیه در نزد مقلدین و در نزد عرف، اون احکامی که از مجتهد تقلید میکنه، نماز جمعه واجبه، روزه واجبه، جلسه استراحت لازم نیست، نمیدونم عقد به صیغه عربی لازمه و امثال ذلک، این احکام تقلیدیه که از مجتهد تقلید میکنه به این احکام میرسه، لیست احکاما لموضوعاتها به قول مطلق، حکم برای موضوعات نیست مطلقا، مقید به قیدی است، حکم مطلق نیست، به حیث عد من ارتفاع الحکم، اگر حکم مطلق باشه وقتی مجتهد از دنیا میره یا تبدل رأی براش پیدا میشود، بگیم موضوع باقی، حکم مرتفع میشه، به حیث عد، به جوری که شمارده شود از ارتفاع حکم در نزد عرف از موضوعش، موضوع باقی، حکم مرتفع به سبب تبدل رأی و نحوش، چنین نیست، بل انما کانت احکاما لها به حسب رأیه، بلکه همانا اون احکام تقلیدیه احکام اون موضوعات می شود به حسب رأی مجتهد، اون حکم حکم مقید به رأی است، به حیث عد من انتفاع الحکم به انتفاع موضوعه عند تبدل، به جوری که وقتی رأی مجتهد متبدل میشه میگیم حکمم تغییر میکنه به انتفاع موضوعش، این حکم مبتنی بر رأی بود، حالا که رأی از بین رفت، موضوع از بین رفت، حکمم از بین میرود، به حیث عد، به جوری که شمرده میشود از انتفاع حکم به انتفاع موضوعش در نزد تبدل رأی مجتهد و در نزد موتم به طریق اولا چنینه، و مجرد احتمال ذلک، همینقدر اینو شما احتمال بدید، احتمال بدید رأی حکم مقید به رأی است، مجردی که این که احتمال بدید حکم مطلق نیست، حکم به حسب رأی مجتهده مقید به رأی مجتهده، مجرد احتمال این که حکم به حسب رأی است یکفی، کافیست در عدم صحت استصحاب احکام، نمیتونید احکام رو استصحاب کنید، چون حکم مقید به رأی بود، رأی که از بین رفت، قید که از بین رفت، مقید هم از بین میرود، موضوع منتفی شده به خاطر اعتبار احراز بقای موضوع در باب استصحاب، بقای موضوع باید محرز بشه، ولو عرفن، اینجا موضوع باقی نیست، احتمال میدید موضوع از بین رفته باشه با رأی مجتهد، با از بین رفتن رأی مجتهد، پس بنابراین دیگه جای استصحاب نخواهد بود. فتأمل جیدا هازا کله، اون نکته اخیر، نه امکان دعوا، با این که ممکنه بالاتر ادعا کنیم، بگیم وقتی با پیر شدن مجتهد، وقتی با مریض شدن مجتهد و فراموشکار شدن مجتهد اجماعا تقلید از مجتهد جایز نیست، پس در حالت فوت او به طریق اولویت قطعیه تقلید از مجتهد جایز نیست، با امکان دعوای این که اذا لم یجوز البقاء على التقلید، اگر بقاء بر تقلید مجتهد جایز نباشد بعد از زوال رأی، زوال رأی به سبب حرم و پیری یا مرض و بیماری و جنونی که دیروز مثال زدن، اجماعا اینجا جایز نیست بقا، باید برگرده انسان، لم یجوز فی حال الموت، جایز نیست بقا در حال موت، به نحو اولا، به طریق اولا قطعا، اونم اولویتش قطعیه خواهد بود. فتأمل ممکن اشاره به این باشد که در مورد تبدل رأی به سبب حرم، در مورد زوال رأی به سبب پیری و یا مرض اجماع داریم و همچه اجماعی که دلیل خاص باشد در مورد موت نداریم، پس وقتی همچه اجماعی نداشتیم اولویت ظنیه میشه، جای تمسک به این اولویت نخواهد بود. و منها اطلاق الآیات دالت علی التقلید. عرض شد که در جواز تقلید میت وجوه ضعیفی به عنوان دلیل ذکر شده، یه وجهش استصحاب بود که بحثاش مفصل بیان شد، دلیل دومی که بر جواز تقلید میت ادعا می شود تمسک به آیات قرآن است، مثل آیه ذکر مثلا، بیان استدلال این است که در این آیات گفته شده به متخصص متخصص و مجتهد مراجعه بشه. آیه شریفه اطلاق داره، سواء کان مجتهد حیا او میتا. مرحوم آخوند از این دلیل دو جواب میدن. اولا میفرمایند در گذشته گفتیم که این آیات ربطی به بحث تقلید از مجتهد نداره و تمسک به این آیات بر جواز تقلید باطل است که بحثش قبلا گذاشت. ثانیا بر فرض که این آیات مربوط باشد به جواز تقلید از مجتهد، این آیات در مقام بیان تشریع این مسئله است که جایز است انسان به مجتهد مراجعه کنه، اما در مقام بیان خصوصیات نمی باشد که مجتهد اعلم باشه یا نباشه، عادل باشه یا نباشه، زنده باشه یا نباشه. چون در مقام بیان خصوصیات نمی باشد، تمسک به اطلاق این آیات صحیح نیست. بعد می فرمایند از جواب از این استدلال، از این جواب دوم روشن می شود این که تمسک بعضی از علما به اطلاق روایات باب بر جواز تقلید میت صحیح نیست، به خاطر این که این روایات هم در مقام بیان اصل جواز تقلیدند و در مقام بیان خصوصیات نمی باشند، مخصوصا با عنایت به این که از بعضی از این روایات به ذهن تبادر می کند که در مفتی و مجتهد حیات شرطه، زندگی شرطه، مثل اون روایتی که امام علیه السلام به راوی فرمودن اجلس فی مسجد المدینه وفت الناس، تو مسجد بنشین برای مردم فتوا بده. خب ظاهر این عبارت اینه که جنازه هم چه کاری از عهدش بر نمیاد که بنشینه برای مردم فتوا بده. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد روایات و آیات هم نمیتونه اثبات کنه جواز تقلید میت رو. دو تا دلیل دیگه مونده که برای فردا انشاءالله. و منها اطلاق الآیات الدالت علی التقلید، بعضی از این وجوهی که تمسک کردن به این که تقلید مشتهد میت جایزه، تمسک به اطلاق آیاتی است که دلالت بر تقلید میکنه، مثل آیه نفر، آیه ذکر، آیه سوال، آیه کتمان و امثال ذلک. و فیه مضافن الی ما اشرنا الی، اشکالش اولا مضافن به اون چی که قبلا اشاره کردیم، من عدم دلالت ها علی، از عدم دلالت این آیات بر بحث تقلید. این آیات در مباحث اصول عقاید و امثال این هاست، میگن به افراد مراجعه کنید، افراد کتمان نکنن حقایق رو، اونقدر حقیقت رو بیان کنن تا برای انسان علم حاصل بشه. پس ربطی به باب تقلید نداره اولا. ثانیا منع اطلاق ها علی تقدیر دلالت ها، منع میکنیم اطلاق این روایات رو بر تقدیر دلالتشون بر تقلید. و انما هو مسوق و همانا این قرآن مسوق برای بیان اصل تشریع است، میخواد اصل تشریع رو بیان کنه که جواز تقلید از عالم عند الله مشروعه، اما خصوصیات و ریزکاریاش چیه، عادل باشه یا نباشه، تقلید از فاسق هم جایزه یا نه، اعلم باشه یا نباشه، زنده باشه یا مرده، در مقام بیان این خصوصیات نیست، لذا تمسک به اطلاق نمیشود. و منهن قدح، از این بیان دوم ما روشن شد حال و اطلاق ما دل من الروایات علی التقلید، حال و اطلاق اون چی که دلالت میکنه از روایات بر تقلید، که اون روایات دال بر تقلید هم در مقام اصل تشریعه، در مقام بیان خصوصیات نیست. نه امکان دعوی انسباق الی حال الحیات بیا، با اینکه امکان داره ادعا کنیم تبادر به حال حیات رو در این روایات، قرائنی در روایات داریم که از این روایات تبادر میکنه که حال حیات در مفتی و مجتهد شرط است. دو تا دلیل دیگه برای آقایان هست خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.